بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در مسئله احل الله البیع اگر اطلاق داشته باشه احل الله البیع، طبق قاعده تمسک به اطلاق باعث میشه که لوازم عقلیش ثابت بشه، چون اماره است. سلام علیکم. و از لوازم عقلیش مسئله اینه که شخص حقوقی اگر معامله انجام داد و معاملش صحیح بود طبق اطلاق احل الله البیع، بنابراین باید بگیم شخص حقوقی مالک شده، کشف کنیم که شخص حقوقی مالک شده. این از لوازمش هست. اگر قرار باشه یه فرمولی داشته باشیم که امارات لوازمه عقلیشون حجت باشه، باید بگیم شده، پس مالک شخص حقوق. این بحثی بود که قبل داشتیم. حالا وارد یه بحث دیگه از اول میشم تا باز جایگاه صحبت آقای حائری بهتر روشن بشه و ببینیم آیا راهی در مسئله وجود داره یا نداره. اگر احل الله البیع اطلاق داشته باشه، یک، ما بخوایم با اطلاق اون ثابت بکنیم که پس معامله‌ای که بین شخص حقیقی و شخص حقوقی انجام میشه بیعشون صحیحه و اطلاقش میگه اهمیتی نداره طرف معامله شخص حقیقی باشه یا حقوقی، در هر صورت صحیحه این معامله. آیا اصلا اطلاق چنین کاری رو از عهده‌اش بر میاد یا چنین کاری از عهده‌اش بر نمیاد؟ اشکال مطرح میشه اینجوری. میگیم که اطلاقاتی که توی ادله هست به تناسب الفاظی که در دلیل به کار رفته، این اطلاقها متفاوت. شما مثلا اکرم الیتیم رو اگر در نظر بگیرید، یتیم یه اطلاق داره، اکرامی که ماده اکرم هستش یه اطلاق داره. این دوتا اطلاق مرتبط با هم دیگه نیستن. اکرم الیتیم میگیم اطلاق داره چه یتیمی باشه که پدرش شهید شده باشه، یا یتیمی باشه که پدرش به فوت عادی درگذشته باشه. این اطلاق داره. اکرام هم اطلاق داره، چه اکرام باشه به این صورت که پول بهش بدن، چه اکرام باشه به این صورت که دست نوازش به سر و گوشش بکشن. اکرم الیتیم هر دو جهت اطلاق رو داره، یکیش مربوطه ولی به اکرامه، یکی مربوطه به یتیمه. شما نمیتونید بگید ما به اطلاق یتیم تمسک میکنیم، میگیم هر جور اکرامی میخواد باشه مسئله نیست، چون یتیم اطلاق داره دیگه. اطلاقات تا توی مربوط به هر لفظی که به کار رفته باشه توی دلیل متفاوت. در اینجا هم وقتی احل الله البیع رو ملاحظه میکنیم، بیع میخواییم ببینیم اطلاق داره یا نداره. بیع یعنی چی؟ مبادلت و مالن به مالن، این میشود بیع. خب حالا اطلاق اگه داشته باشه، چون معنای بیع یعنی مبادلت و مالن به مالن، اگر انواع مبادله رو در نظر بیارید اطلاق داره. بگید مبادلات دو جوره، مثلا نقد و نسیه، بنابراین که این دو جور مبادله مختلف باشه. مبادله ما یه مدل دیگه داره، مثلا فرض کنید که مبادله من یادداشت کردم یه چیزی براتون، مبادله معاطاتی یا با لفظ، دو جور مبادله است. از اون طرف هم مال اطلاق داره، میگیم هر مالی که باشه، عین باشه یا ذمه باشه، منفعت باشه یا حق باشه. اینا دخالتی در مبادله مال به مال نداره و در معنای بیع هم دخالت نداره. بنابراین احل الله البیع از جهت انواع چون معنای بی مبادله مال به ماله، از جهت انواع مبادله و انواع مال این اطلاق داره. اشکال از اینجا شکل میگیره، چه ربطی به مالک داره؟ از جهت انواع مالک که اطلاق نداره بگیم هم شامل شخص حقیقی هم شامل شخص حقوقی میخواد بشه. بگیم بی صحیحه چه شخص حقیقی طرف معاملش بشه چه شخص حقوقی، اصلا ربطی نداره. مثل اینه که تو اون قسمت قبلی به اطلاق یتیم تمسک کنیم، انواع و اقسام اکرام رو بخواییم درست کنیم، اینجا اصلا حرفی از مالک وجود نداره. این اشکال. در پاسخ به این اشکال
چندم خواهد بفرمایید که اطلاق در حکم موضوع ربطی نداره،
اصلا به حکم موضوع، حکم هم خودش برای خودش وجوب یا احله که حلاله یا صحیحه، اونم یه اطلاقی داره. میگیم صحیحه
موضوع کار
نه، اینی که داریم راجع به مالک داریم صحبت میکنیم،
این حکم
اون یکی مبادله موضوع حکم، بیعم موضوع
متعلق حکم
نه دیگه، چون بحث صحته دیگه متعلق نداریم تو بحثایی که احکام وضعیه هست. احل الله البیع چون محتواش صحت هست دیگه چیزی به عنوان متعلق نداریم. تو احکام تکلیف یه فرق می‌ذاریم بین متعلق، مثل اکرم الیتیم.
وقتی خدا میگه خدا شراب رو حرام کرد،
حالا رو اصطلاحش اگه کار نداشته باشیم، در هر صورت اون چیزی که در لفظ بیکار رفته اطلاق و اقسام او، اطلاق دلیل شامل اقسام او میشه، مثلا نسبت به اقسام او میگیم اطلاق داره. اما چیزی که اصلا تو دلیل وجود نداره مثل مالک و از تو دلیل هیچ جاییش گنجونده نشده، اطلاق نسبت به اون نیست. پس این بیان میگه که مالک نسبت به اینکه کی باشه کی نباشه، حالا برای اینکه اول از همه ما مالک رو بگنجونیم توی دلیل، ممکنه دو بیان بگیم. یکی اینکه کی گفته احل الله البیع، بیع یعنی مبادله مال به مال، درسته. یه تعداد از فقها اینجور تعریف کردن و ما مثلا نظرمون همین باشه که مبادله مال به مال باشه، ولی یه تعداد از فقها جور دیگه‌ای تعریف کردن، به طوری که مالک داخل در معامله بیعه، داخل در معنای معامله بیعه. یعنی اومدن گفتن به جای تبادل و مبادله مال ملک ها، گفتن ملک ها سر جاشونه، مالکین هن که جا به جا دارن میشن. من دارم میشم مالک اون مال، شما داری میشین مالک این یکی مال. قبلا من مالک الف بودم، شما مالک ب. مبادله که میکنیم مالک الف می شود مالک ب، مالک ب می شود مالک الف، مبادله مالکینه، مالکا دارن جا به جا می شن. خب با این اطلاق با این معنا مالک تحت دلیل داخل می شن. یا گفتن که اصلا ربط بین مالک و این، مالک و این ربط بین این دوتاست که داره جا به جا می شه. در این صورت هم این تو مفهوم بی خوابیده هم مالک خوابیده. میگم ربط بین من و عینی که دارم که رابطه ی ملکیته، با ارتباطی که شما داری با اون عین بی که اونم ملکیته، این دوتا داره جا به جا میشه. یعنی من ارتباطم تبدیل میشه بین شما و عین الف، ارتباط شما میادش تبدیل میشه به ارتباط بنده با عین بی. این در هر نه من تو معنای بی که دارن صحبت میشه اینجوری تقریر میکنن که این ربطها داره جا. خب اگه این ربطها داره جا به جا میشه، بالاخره هم این نسبت به نسبت به مال اطلاق داره، هم نسبت به مبادله اطلاق داره، هم نسبت به مالک ها ارتباط اطلاق داره، هم نحوه ارتباط مالک و این اینجا ارتباط داره. چیز داره اطلاق پیدا میکنه. با این بیان بگیم اصلا نه، دلیل اطلاق داره، همه جوره رو میگیره با هر نوع معنایی که در نظر میگیره. یا جور دیگری در راه دومی، راه دومی اینه که بگیم درسته نه، برای همین حل این مشکل، برای حل همین مشکل که اطلاق نسبت به مالک داره یا نداره. راه دوم اینه که اون دو، یه راه اینه که بگیم تعریف بیع فقط مبادله به مال نیست، دو تعریف دیگر رو مطرح کردن. راه دوم اینه که بگیم نه، تعریف بیع همون مبادله مال به ماله، اما مبادله مال به مال نمیتونه مستقل از علتش که مالک این هستند و متبایع این هستند که تحقق پیدا کنه، چون اصلا امکانی برای این وجود نداره که بدون بایع و مشتری، بدون متبایع این، یه همچین واقعه ای تحقق پیدا کنه. بنابراین در ارتکاز مخاطب همیشه علاوه بر مبادله مال به مال، اینکه دو نفر دارند این مبادله را انجام میدهند هم هست. احل الله البیعی که صادر می شود از افراد، این اصلا هست، درسته در لفظ ذکر نشده، اما یه همچین چیزی هست. بله، به قول شما به اسم مستری، به معنای مستری، حالا به اسم مستری هم باشه، اون معنا که از اینجا حاصل شده همیشه در ذهن افراد هست. پس اگر دلیل اطلاق داشته باشه، اون درسته که در لفظ ذکر نشده، ولی گویی در تقدیر کلام وجود داره و سکوت از کنار، چون واضحه تکرار ذکر نشده، و الا معلومه که بیع و از بایع و مشتری داره یه بیعی تحقق پیدا میکنه و اون هم جزوی از کلام هست و اطلاق ما همون اطلاق لفظی هم حساب میشه، نه اینکه بگیم یه چیزه. این بیان اشکال دارم میکنیم، چیکار کنم؟ اشکال میخوام جواب بدم.
جواب بهتر است که هر چیزی که قید ممکن باشه در مقام بیان هم باشه اطلاق میگیریم. اگه در مقام بیان باشه قید که ممکنه، احل الله البیع مثلا از فلان، از فلان اشخاص، قید ممکن بود، قید نظر در مقام بیان بود اطلاق میگیریم.
نه، مسئله اینه که این قید قید نیست، اشکال اینه، این اصلا قید نیست. شما اگر گفتی نه دیگه، صحبت سر همینه که اینجا بی تقیید نشده که شما به اطلاق تمسک کنی، شما میتونی یه قیدی بزنی، اب نداره، حکم تقیید. ببینیم
اطلاق و حکم میشه، هر بالاخره قید میاد دیگه، البته قید دیگه، قید هر شال شما بدین به موضوع، به حکم، به
خب ممکنه به هیچ کدومش نباشه دیگه، به یه چیزیه که تو عبارت نیست. شما وقتی تقیید کردی، یعنی من یه چیزی رو فرض کردم در عبارت و قید زدم، فقط قید رو ذکر میکنی، مقیدم ذکر نمیکنی، این یعنی از همین دلالت میکنه که مقید رو هم انگار ذکر کردم و قیدش رو هم الان دارم بیان میکنم. ولی وقتی مقید رو اصلا بیان نکردی و ذکر نکردی، قیدش هم ذکر نکردی، به اطلاق لفظی میخوایی تمسک کنی؟ چیزی نگفتی؟ متوجه عرضم هستید؟ الان اسمی از مالک نبردی، اگر قید زدی گفتی که خداوند معامله رو، بی رو قبول داره، به شرطی که طرف اصیل باشه، فضولی نباشه.
قید حلیت نمیشه، احل نه مطلقا، احل به شرطی که اینجوری باشه.
همین، این شرط دلالت میکنه که شما توی دلیلت لحاظ کردی مالکینو، مالک رو لحاظ کردی، طرف عقد رو لحاظ کردی، قید زدی. ولی وقتی قید نزدی، تو لفظم که به کار نبردی، خب چرا لحاظ کردی؟ از کجا ما دلیل اثباتی پیدا کنیم که اصلا اصل مطلق رو لحاظ کردی؟ این مشکلش اینه. خب حالا ما میگیم پس با احل الله البیع اطلاق نسبت به، اطلاق نسبت به بایع و مشتری هم درست میکنیم، چه بایع و مشتری شخص حقیقی باشه چه شخص حقوقی. فرمایش آقای حائری اینجا اشکال ایشون مطرح میشه، اشکال ایشون که مطرح میشه اینه،
متبایان میگیره، من منظور از متغیرین چیز مالکینه یا اون کسانی که مثلا لفظ بی رو مثلا دارن اجرا میکنن؟
اونی که بهشون انتساب پیدا میکنه، اونی که بهش انتساب پیدا میکنه، همون کسی که معامله رو انجام میده، همون کسی که عرضم به حضورتون که مالکه، هم وکیلش هم مالک. اگه بخواید خارج، آره دیگه چیز خاصی نداره. اگر بخوایم خارج بکنیم احتیاج داریم به این که، چون نسبت باید باشه دیگه، یعنی بگیم این بیان اینه که این بیعی که از این مالک سر میزنه تو تعریف اگه باشه، یعنی فقط مالکه، اون یکی ها وکیل و اینا دخالت ندارن. اما تو بیان دوم باشه که بیع بدون بایع و مشتری نمیشه، هر دو رو شامل میشه.
ولی سوال اگه لفظی شاید شامل بشه، ولی در مقام بیان نبودن اگه لفظ شامل.
آره اونم حالا میرسیم به بحثش.
نه منظور اینه که ملاک ما در مقام بیان بودن، حالا که لفظ ندارم، شما میخوام بگید لفظ معیده بر اینه که این در مقام بیان بوده، چون در مقام بیان باشه ولی که لفظی هم نباشه.
بله گاهی اوقات اینجوره، توجه کنین، گاهی اوقات لفظ دلالت میکنه که
در مقام بیانه.
بله شما وقتی یه استثنای متصل، وقتی استثنای متصل داشته باشی میگی پس همینجا در مقام بیان بود قید زد، اگه در مقام بیان نبود پس چی استثنا کنه؟ خب مطلق گذاشته بود رفته بود، بعدن منفصلا میخواستش بیان کنه، باید قرینه ای پیدا کنیم که این در مقام بیان بود. اما وقتی استثنای متصل زمیمه میشه، یعنی یه قید میادش مثل همین استثنای متصل، شما نگاه میکنی استثنای متصل، یعنی منظورم اونی که چسبیده است، منقطع و متصلش دخالت نداره در منظور. خب اونی که چسبیده به لفظ یه استثنایی ذکر میشه، میگی پس در مقام بیان بود. لفظی ذکر میشه شما رو میبره به این که پس اصل دلیلتون در مقام بیان بود. این قیدم از همین قبیله، وقتی قید ذکر میشه میگه اه پس تقدیری در نظرش بود مالک که قیدش رو بیان کرد، و الا اگر نگفت تو نمیدونی اصلا مالک اصلا تو این دلیل اصل مطلقش، اصل نه در مقام بیان بودن، اصلا چیزی داری یا نداری، آیا چیزی در تقدیر بگیریم یا نگیریم.
پس چی فهم میکنم؟ مثلا بیع رو بله مصدری هم بگیم که شما مالک هم بشه، تعریف مالک هم بگیریم، باز هم از کجا ما میفهم که این در مقام بیانه؟
بیع ها در مقام بیان بودن برمیگرده به اطلاق. فرض کردیم مثلا شروع بحثمون این بود، فرض میکنیم احل الله البیع اطلاق داره، یعنی در مقام بیان بوده، آیه در مقام بیان فرض کردیم، گفتیم بحث اطلاق و تقیید آیه، این که در مقام بیان هست یا نیست بمونه تو بحث ربا، چون مقدمات مؤخرات بالای آیه پایین آیه رو باید بخونیم. با حائری هم وارد این نشده، فرض مطلق بودن و در مقام بیان بودن آیا مشکل ما رو اینجا حل میکنه یا نه؟ بحثمون اینجاست دیگه. خب آقای حائری اشکالش از اینجا پیش میاد که میگه که وقتی احل الله البیع گفته شده و ما مالک رو در نظر بگیرید که این مالک نسبت بهش میخواییم بگیم اطلاق داره، چه مالک شخص حقیقی باشه چه شخص حقوقی باشه، خب میگیم آره این اطلاق مشکلی برای ما نداره. ولی مشکل از این جهت هست، آقای حائری اشکالش اینه، میگه شما مالک موضوع حکمتون قرار گرفته اینجا، مشکل از اینجاست که نمیدونی به نظر شارع شخص حقوقی مالکه یا نه، نمیدونی به نظر شارع مثلا فرض کنید بچه‌ای که در شکم مادر هست مالکه یا مالک نیست، شما که نمیتونی به اطلاق احل الله البیع تمسک کنی که بهتون میگه هر جور مالکی باشه بیعش صحیحه، ولی ثابت کنی که فلانی مالکه، اینو که نمیتونی درست بکنی، نمیتونی شخص حقیقی رو مالک قرار بدی، چون شبهه در شبه مصداق خود موضوع احل الله البیعه. فرض میکنی مالک تو دلش خوابیده، اما نمیدونی مثلا این آدم مالک هست یا نیست، با اهل الحل به اطلاق شامل این مورد نمیشه که بیاییم ثابت کنیم پس شخص حقوقی مالک که نتیجه گیری کنیم که بگیم پس اعتبار شده شخص حقوقی در شهر یا همچین چیزی نداریم. پس اشکال رو اینجوری تقریر میکنیم بعد از اینکه درست کردیم که معنای مالک تو دل بیع هست یا از لوازم بیع هست و اطلاق داره دلیل به اقسام مالک و میخواد شامل شخص حقیقی و حقوقی بشه. اگه تونستید ثابت کنید که شخص حقیقی و حقوقی هر دوشون از اقسام مالک هستن، ایشون میگه اول ثابت کنید که این شخص حقوقی مالکه بعد به اطلاق تمسک کنید. پس با این بیان اشکال ایشون این میشه. بعد ایشون میگه خب وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم شارع یه سری مالکا رو اعتبار نکرده باشه، یه عده رو اعتبار نکرده باشه و عرف رو در بعضی از موارد همین معاملات تقطیع کرده، بعضی چیزها رو مال به اعتبار نکرده، یعنی گفته کل مثلا مال نیست، ممکنه یه جاهایی یه عده رو مالک اعتبار نکرده باشه. شارع بگه کسی که فرض کنید مالی رو برداشت حیازت کرد ولی مثلا نیت حیازت نداشت، این مالک به حساب نمیادش. کسی مالی رو از زمین پیدا کرد و برداشت، این مالک به حساب نمیاد. اینکه شارع یه جاهایی رو دست برده باشه توی مثلا فرض کنید بنابراین که با عرف مخالفت کرده باشه و دست برده باشه، وقتی میبینیم یه جاهایی دست برده و ما الان شک داریم آیا شارع مالک حقوقی چیز شخص حقوقی رو مالک میدونه یا نه، دیگه نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم ثابت کنیم شخص حقوقی مالک است. تا ادامه استدلال اشکالشون اینه.
اگر ما دلیل محکمی از سوی شارع در عدم مالیت مثلا کلب نداشتیم، حالا یه کسی معامله کرده کلب رو، بیع کرده کلب رو، آیا میتونه به اهل لال بی تمسک بکنه یا نه؟
آقای حائری میفرمان نمیتونید. اگر شک دارید این اصلا مال یا مال نیست و از قبیل نه اب نداره، اشکال شما اشکال تو بگو، من دارم میگم آقای حائری اینجوری میفهمد، شما باید اشکال تو تقریر کنی طوری که اطلاق درست کنی و بگی میشود تمسک. خب حالا شما به بیان فقها، من عرضم اینه که آقای حائری میگه چون شارع اعتبار نکرده و اون چیزی که موضوع این دلیله که اهل الله البی رو داره میسازه، مالکی که شارع قبول داره، مالی که شارع مال میداند رو اگر مبادله انجام داد این صحیح است، این منظورشونه. ما اشکالمون اینه که نه، این تعبیر درست نیست. مالکی که عرف آن را مالک بداند، مالی که عرف آن را مال بداند با یه تعبیر. یه تعبیر دیگه هم اینه که بگی مثلا مسئله عرفی نیست، مالکی که عرضم به حضورتون که متخصصین فن فرض کنید حقوق، اصلا مسئله عرفی نیستش که ما طبق عرف بگیم، باید ببینیم حقوقدانا اونایی که برای عرف دارن تصمیم میگیرن، نه تحت تأثیر دین مثل ما که بگیم فقها، نه اونایی که مستقل از دین و شریعت دارن برای عرف تصمیم گیری میکنن و تحلیل میکنن عرف رو و بعد نظر میدن، اونها اگر کسی رو مالک دونستن، مالی که اونها میگن این مال محسوب میشود، یه همچین چیزی اگر معامله روش انجام شد، مبادله مال به مال از سوی مالک این شد، یه همچین چیزی تصحیح شده. اصلا توی دلیل نخوابیده که باید این شرعی باشه تا اینکه شارع تصحیح کنه، بلکه عرض کردیم که اصلا این مثل مصادره به مطلوب، یعنی مصادره به مطلوب که نه، ضروری به شرط محمول میشه. چیزی که گویی گفته باشه بیعی که صحیح است، شارع آن را صحیح دانسته یا حلال دانسته. معلومه که حلال تکلیفی صرف که اینجا بیان نشده اهل الله البی، اگر صرفا حلال تکلیفی بود، یعنی اگر معامله ای صحیح هست بر شما حلال است که انجام بدید. صرفا داشتش اینو میگفت، اب نداشت، ولی یه همچین چیزی که کسی برد، یعنی با این بحث اطلاق و صحت معامله یه همچین برداشتی که قرار نیستش از آیه بشه، برابر اینه که از آیه این بشه که آیه داره میگه یا ارشاده یا به نوعی ملازمه، با این معناست که معامله بیعی که انجام میشه و عرف باید اون رو بپذیره، یا بگیم موضوع عرفی نیست عقلاییه، یا موضوع عقلایی و عرفی نیست بلکه یه موضوع فنیه، چون موضوعات در طول تاریخ تغییر هم میکنه، یه چیزی یه زمانی ممکنه عرفی بوده حالا میشه فنی و علمی. مریض ممکنه تو دوره صدور آیه که میگه روزه که گرفتید مریض باشید، روزتون نمیدونم نمیخواد بگیرید، ممکنه اون وقت عرفی باشه، بگن عرف چی میگه، کیو مریض میدونه، حالا میشه یواش یواش چون ضابطه مند شده و نمیدونم درس خوندن میخواد واسه تشخیصش، بشه یه موضوع علمی. اینم ممکنه یه دوره عرفی باشه، یه دوره بشه یه موضوع تخصصی علمی، چنون که کسی الان مبادله مال به مال فقیه تحلیل میکنه به این تعریف میرسه، اینجوری نیستش که بره به عرف مراجعه صرف هم بکنه، عرف هم قسمتی از تحلیل و نظر فقیه، و الا تحلیل میکنه که میگه بی یعنی مبادله مال به مال. حالا پس بیان این شد که جواب آقای حائری با نوع تقریر اشکالی که عرض کردم اینه که چون مالک توی دلیل اطلاق میخواییم داشته باشه، این مالک هم مالک عرفیه، شخص حقوقی مالک میداند، عرف اون رو یا عقلا یا حقوقدان ها اونو مالک میدونن، شارع هم معاملاتش رو تصحیح کرده و قبول کرده. این بیان صحبت آقای حائری تو این قسمت که میخواییم به اطلاق لفظی، ایشون گفت اگه میخوایید به اطلاق لفظی تمسک کنید اول ثابت کنید شخص حقوقی مالکه. بریم سراغ قسمت دوم بیان ایشون.
پس ایشون با این طریق رسانی نتیجتون با هم آقای حائری یکیه، با بیانتون فرق میکنه، نتیجه شما این میشه که
ایشون گفت نمیشه،
شما میگید نمیشه،
ما گفتیم میشه دیگه،
با احل الله البی ثابت نمیشود که شارع شخص حقوقی را اعتبار کرده است. ما دنبال اینیم،
میدونم مالک بودن ایشون میگه چون ببین ایشون تو این قسمتش که اشکال نداره میگه اگر مالک اعتبار شده، اطلاق نداره که بگه مالکه، شک وقتی در مالکیتش داریم
شما
ما میگیم قدم اون ورشیم،
مالکیت شخص حقوقی دوباره دارید به عرف برمیگرد، پس با احل الله البی نتونستید ثابت بکنید که شخص حقوقی مالک است.
چرا دیگه؟
دیگه شما دارید میگید
ما میگیم شخص حقوقی،
هر کس رو که عرف آن را مالک بداند خب احل الله البی، ما تو اینجا مشکل نداریم که
چرا همینجا مشکله، ایشون میگه اصلا این بی نیست. عبارت رو بخونم
اصل مطلبشون برای اینه که احل الله البی نمیتواند شخصی
مقصود از شارع من البی فی مثل احل الله البی انما هو فی ما یکون و بی ان فی نظره لا ما یکون و بی ان فی نظر العرف و لیس بی ان فی نظره، همین آخر پاراگراف مثلا دوم میگه در احل الله البی اونی که در نظر شارع بیع است ملاک است، نه آنچه در نظر عرف بیع است ولی شارع آن را قبول ندارد. فت تمسک و بل اطلاق فی مثل ذالک، اگه بخواید به اطلاق احل الله البیع در جایی که شارع آن را بیع نمی داند بخواید تمسک کنید، این احتیاج داره که اولاً قبلا موضوع رو بتوانید تثبیت کنید، بگید اصلا این بی هست تا بخواید درستش کنید. من واسه خاطر این که از این مرحله این که این بی هست رو تثبیت کنم اومدم گفتم پس بی رو تحلیل میکنیم به نوعی که مالکم تو دلش باشه، یا اطلاق لفظی رو طوری تقریر میکنیم که اینجا شامل مالک هم بشود. بعد تقریر اشکال ایشون اینه که وقتی چیزی مالک نیست پس یه همچین چیزی اونجا رو اشکال داره. به معامله، نوع معامله اشکال نیست که اطلاق میخوای تمسک کنی در جایی که شخص مالک نیست و شارع مالک نمیدونه. ما عرض کردیم همینجا شارع مالک میداند. چرا مالک میداند؟ که بیعش رو تصحیح میکنه، چون عرف اون رو مالک میداند.
بیع رو تصحیح کرد، مالک شرعی هم هست
با لوازم عقلیشه، با هر بیانی که درست میکنه. بعد ایشون میفرماید به این که یا باید این مسیر رو بریم، که ما عرض کردیم مسیرمون شبیه مسیر ایشون، ولی درو تقریرش کردیم که دقیقا کجا رو داره ایشون نقد میکنه. دعوا سر بی بودن و بی نبودن به این معنای نوع مبادله نیست، دعوا بر سر مالک بودن و مالک نبودنه. پس اگر اطلاق لفظی بود از این نظر هست، اطلاق لفظی بی به معنای شاید نباشه، اطلاق لفظی مالکه که توی دلیل خوابیده. یا ایشون میفرماید بریم سراغ اطلاق مقامی. خب اون اطلاق مقامی چجوری تصویر میکنن؟ عبارت اطلاق مقامی رو هم بخونم. یا به اطلاق مقامی تمسک میشه، به این ادعا که شارع لو کان البی عنده غیر البی عند العرف لکان علیه البیان. اگر بیعی که در نظرش هست معنای دیگری دارد باید بیان میکرد. لان الانسان العرفی سیطبق به طبیعته اطلاقات شارع علا ما لدیه من مصادیق مالم یسل و رد. چون آدم ها وقتی کلمه بیع رو میشنون طبق همون معنای عرفی معنا میکنن دیگه. این که شارع یک بیع دیگری بخواد تقریر کنه، این یه معنای یه چیزیه که به اطلاق مقامی تمسک میکنیم، میگیم شارع حرفی نزد، بنابراین همین بیعی که گفته مقصوده. این بیان ایشونه. حالا میریم سراغ بحث اطلاق مقامی. اطلاق مقامی ما، اولا اطلاق مقامی که ایشون تصویر کرده تقریبا چیه و آیا مربوط به بیعه یا مربوط به بی نیست؟ اگر اطلاق ما مربوط به بی باشه اصلا اطلاق لفظیه. شما شارع یه لفظ بی به کار برده. اگر اطلاق شما مربوط به اینه که چرا یه قیدی نزد، چرا خصوصیت رو بیان نکرد، چرا نگفت چه جور بیعی، چرا نگفت بیعی که نزد من هست، خب این که اطلاق لفظیه، جای اطلاق مقامی نیست. اطلاق لفظی همینه دیگه، یه لفظی رو به کار برده، قید و قید مرادش یه چیز دیگه است، قید و قید و توضیحاتش رو بیان نکرده، خب این میشه اطلاق لفظی دیگه، یه اطلاق مقامی نیست که. شاید ایشون یه جوری میخواد تقریر کنه که بشه اطلاق از اطلاق لفظی در بیاد بشه اطلاق مقامی. ایشون میخواد بگه اهل الله البیع، چون متعارف عرف بیع رو به معنای بیع عرفی، همونی که خودش میفهمه، بیع عقلایی، همونی که عقلا میفهمن، میفهمه مخاطب، چون اینجوری میفهمه، پس اینجا یه چیزی، یه لفظی در مسئله وجود باید می داشت، یه لفظی باید وجود می داشت که نگفته شارع. و اون لفظ چیه؟ این لفظ اینه که بیعی که عرف می فهمد، بیعی که عقلا می فهمد، و شارع نسبت به اون قسمت که لفظ باید گفته می شد، یعنی مراد اگر بود باید این تصریح می شد، اگه می خواهیستی منظور شارع صریح بفهمونه، اون قسمت رو اگر میخواست تغییری بده باید میگفت نه اونی که عقلا میفهمن، نه اونی که خودم میگویم بی است. پس شارع در قسمتی که گفته نشده، اگر در اون قسمت توضیح و قیدی بیان نکرد، این میشه اطلاق مقامی. اطلاق مقامی توضیحاتی است که شارع مربوط به قسمتی که بیان نکرده است، نه مربوط به قسمتی که بیان کرده. بیع او که گفته، یه توضیحاتی مربوط به قسمت بیان نکرده باید باشه. چرا؟ ببینید ما سه جور اطلاق باهاش مواجهیم. یک اطلاق لفظی، مثل همین چیزایی که بلدی. اطلاق لفظی میگیم همین که صحبتش شد، مثلا اکرم الیتیم، میگیم یتیم اطلاق داره، گفته یتیم، اگر قیدی میخواست قید رو بیان میکرد، این میشه اطلاق لفظی. پس قیدی مراد نیست. به لفظ یتیم تمسک میکنیم، قید و قیودش رو نفی میکنیم. دومیش اطلاق مقامی. اطلاق مقامی چجوره؟ اطلاق مقامی اینجوره که اصلا شارع در مقام بیان هست. اطلاق مقامی شارع در مقام بیان هست، لفظی را به کار نبرده. ما میگیم پس اون چیزی که به کار نبرده مرادش نیست، اصلا بحث قیدی نیست. میپرسه از حضرت، میگه یه حیوانی رو، سید رو خوردم، مثلا فرض کنید تو موقعی که محرم سید رو میخوره، مثلا میگم حضرت بگه استغفار کنم، جواب میده حضرت استغفار کن. این داره تکلیفش سوال میکنه. حضرت هم در مقام بیان تکلیف فعلی اینه، باید هم تکلیف فعلیش رو بیان بکنه دیگه. کجا دیگه دوباره تو ایام حج کسی پیدا بشه بیادش دوباره حضرت دیگه فلان کارم. این معلومشه کفاره نداره. استغفار کن به معنای این نیست که کفاره نداره. اطلاق استغفار کن یعنی با هر لفظی میخواد باشه باشه، لفظ خاصی نداره، صرفا استغفار باشه. اطلاق استغفار کن اینه، این اطلاق لفظیشه. اما این که کفاره نداره که از اینجا فهمیده میشه اینه که در مقام بیان هست حضرت، لفظی برای فهموندن این معنا که کفاره دارد به کار نبردند، پس یه همچین چیزی جزو حکم نیست. این اطلاق مقامی. این
مفهومش
سکوتی ما میگیم؟ نه، این مقامیشه، این مقامیه. اطلاق سکوتی سومین مدله که لفظ به کار بردن در مقام بیان نیست. نه اینکه لفظ به کار برده و در مقام بیان هست، لفظ به کار برده در مقام بیان هم نیست. اینی که لفظ رو به کار برد و در مقام بیان نیست، حالا پس به اطلاقش نمیتونیم تمسک کنیم، قید و نفی کنیم، ولی چون در مقام بیان نیست، بالاخره که باید یه وقتی در مقام بیان بیادش که توضیح بده. نمیشه منکرشیم بگیم هیچ وقت در مقام بیان نبود. خب یه وقتی باید در مقام بیان واقع بشه. ما تمسک میکنیم به این که در هیچ وقتی قیدی نسبت به این لفظ ذکر نشد. درسته اون وقتی که صادر شد در مقام بیان نبود، ولی بعدن هم قیدی صادر نشد، پس معلوم میشه این مسئله قید نداشت، این لفظ قید نداره. نه اینکه تو اون عبارتی که به کار رفت داد تو اون زمان دیگه قید نداشت، قید نداره دیگه، اگرم داشته بیان شده باید باشه. نمیدونیم مثلا قید داشته یا نه، شارع ممکنه دوتا قید ذکر کرده، میفهمیم اون دوتا هست، دوتا قیدم چهار تا قیدم ما احتمال میدیم، ولی شارع ذکر نکرده. میگیم از این که هیچ بعدن سکوت کرده و حرفی راجع به این قیود نزده، کشف میکنیم که این قیود قید برای این لفظ به حساب نمیاد. به اطلاق سکوتی تمسک میکنیم، به این میگیم اطلاق سکوتی، چون در مقام آره به اطلاق سکوتی. آقایون که میگن ما اینو از آقای شوبری یاد گرفتیم، ولی کجاها کسای دیگه ای داشتن تو ذهنم، انگاریشون آقای داماد رو یا میگفت یا بعدا پیدا کردیم که آقای داماد هم اشاره داشت به این مسئله. حالا اون یه مرحله دیگه، اون یه مرحله دیگه. شما مثل بقیه موارده، شما روایت چیزایی که هستش رو بر اساس اینکه فحص کردی، اون یه بحث اصولی جداست که اگر فحص کردی روایت به دستت نرسید، میایی میگی خب من همینی که هستش که به دستم رسیده، قید بعدیش هم به دستم نرسیده که حجتو از بین ببره برام، دیگه معلوم میشه چیز دیگه ای نیست، همینیه که هست، چون نمیدونم قید داره یا نداره. این میشه اطلاق سکوتی. نه لازم نیستش ها قدر متیقنش، چون لازم نیست اصلا نتواند، شاید نخواهد.
آیه حاضرم که اینجوری توضیح بکنه که اون مبنای که اطلاق در جایی هستش که بشه قید آورد. اینجا اگه بخواد یعنی بگیم که شارع نمیتونه در دلیل یا احل الله البیعی که من حلال کردم، چون مثلا قضیه ضرر و شرط محمول مثلا گفتنی نیستش، حیث این که نمیتونه قید مثلا شرعیش رو بیاره، پس اطلاق هم دیگه نمیتونه لفظا بیاره. اینجا میشه اطلاق مقامی.
نمیشه که ببین نفی اطلاق لفظی اطلاق مقامی نمیسازه. من عرضم اینه نفی
اطلاق
نداره،
نفی لفظی نداری ولی اطلاق مقامی میتونی.
من همین نه همین من عرضم اینه که نفی اطلاق لفظی اطلاق مقامی نمیاره که شما بگی حالا که اطلاق لفظی نبود بریم سراغ اطلاق مقامی، یا باید اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی. اطلاق مقامی هم خودش اصول شرایط داره دیگه. اینجا جای اطلاق مقامی نیستش، نمیتونه قید بیاره، یعنی در مقام بیانش اون وقت نمیتونسته باشه، در مقام بیان نیست، پس اون وقت نمیتونسته، چون واسه همین باید بری سراغ اطلاق سکوتی. بعد بگی در این دوره آیا سکوتش علامت اینه که قید نبوده یا بوده؟ شما ممکنه بگی نه اینجا اطلاق سکوتی هم نیست، چون در هیچ دوره ای تا آخر راهی برای بیانش وجود نداشته به مطلب، ولی اینجا جای اطلاق سکوتیه نه جای اطلاق مقامی این بیان. حالا میگم اگر باشه جای اطلاق سکوتیه، ولی مسئله اینه که ما حالا غیر از این یه اطلاق یه چیز دیگری داریم که نتیجهش با اطلاق سکوتی هم متفاوته. متفاوته یعنی اصلا شاید تو ذهن رفقان بعضی قسمتاش خلجان کنه. یه چیز دیگه این وسط داریم و اون اینه که نه در مقام بیانه، نه در مقام، نه اینکه در مقام بیان نیست، در مقام بیان نیست به این صورته که از شما سوال میکنه، اگر از شما بپرسن خب بیان میکنه. شما مثال میگی آقا کتاب خوندن در مقام بیان اطلاق مطلق اینه، مثلا میگی کتاب خوندن فرهنگ آدمو تغییر میده، درست؟ میگیم چه کتاب کتاب خوبی باشه چه کتاب کتاب بدی باشه فرهنگ آدمو تأثیر میذاره و تغییر میده، مطلقه. یه جور عبارت اینه که نه، میگید آقا کتاب خوندن فرهنگ آدمو ترقی میده، ترقی میبخشه، فرهنگ انسانو بهتر میکنه. منظورش کتاب مذهبی خوندنه، ولی الان در مقام بیانش نیست. داره میخواد بگه همون جوری که شما با پای منبر رفتن فرهنگت مثلا خوب میشه، با کتاب خوندن هم میتونه فرهنگت خوب بشه. پس اصلا در مقام بیانش نیست، ولی همونجا اگر ازش بپرسی آقا با هر کتابی فرهنگ انسان بهتر میشه، میگه نه منظورم کتاب مذهبی. حالا توضیح خوردریز میخواستم اصلش رو بگم که بدونی غیر از منبر با کتاب خوندنم فرهنگ انسان ترقی پیدا میکنه. این در مقام بیان نیست، ولی گاهی اوقات در مقام اجمالگوییه. بپرسی هم نمیخواد بهت جواب بده، مخصوصا نمیخواد بهت جواب بده، میگه بذار بعدن قید و قیودش رو ذکر میکنم. بهت میگه آقا کتاب خوندن و کتاب و جزء هزینه زندگیت وارد کن. منظورش اینه کتاب درست حسابی مذهبی رو جزء هزینه زندگیت وارد کن. اما اگه از روز اول بگی کتاب مذهبی رو جزء هزینه زندگی وارد کن، یارو زیر بار نمیره، زده میشه. اصلش رو میگه بذار الان اجمالاً بهش بگم، توی این بذار یه قسمتی از هزینه زندگیش عادت کنه واسه یه کتاب، بعدم بهش میگم آقا کتاب مذهبی رو جزء هزینه، واسه چی پول تو واسه این کتابو هدر میدی؟ برو یه کتاب درست حسابی بخون. از اول در مقام اجمالگویی، نتیجه این مسئله اجمالگویی با مسئله در مقام بیان نبودن متفاوت. حالا باشه اینم یه توضیح میخوام بگم که مرحله های ما این که لفظی نیست بریم سراغ اطلاق مقامی، بیان آقای حائری میگیم اطلاق مقامی نیست، اطلاق سکوتیه. غیر از این که ما بحث اطلاق سکوتی داریم، ممکنه بعضی جاها یه چیز دیگه هم داشته باشیم و او اصلا نحوه برخوردمون باهاش ممکنه متفاوت. میخوام بگم که نتیجهش این نیست، با اطلاق سکوتی نتیجهش متفاوته. حالا بحثشو ببینید شما چی به ذهنتون میرسه این فرض رو.